حدود 255 نفر روز از این دوستان و عزیزانی که یا تحصیل کرده و یا آموزش دیده و حرفه‌ای بحث راهنمای گردشگری هستن استفاده کردیم. بسیار نظر ما رو جلب کرد که ما بتونیم از این عزیزان استفاده بیشتری بکنیم. دو تا از هتل‌های ما مجوز آموزش رو سازمان فنی حرفه‌ای گرفتن و داریم ارتقا میدیم سایر هتل‌هامون رو که ما بتونیم کادر آموزش دیده بسیار مناسبی رو که مسلط باشن به زبان وارد بکنیم به بحث هتلداریمون، آموزش هتلداری بدیم، آموزش برخورد با مهمانان و شرایط رو ایجاد بکنیم که مهمان پذیریمون ارتقای مناسبی پیدا بکنه و در حد استانداردهای بین‌المللی ایجاد بشه و مجموعه کارها رو داریم الان انجام میدیم که اگر خداوند متعال بخواد و عنایت ویژه به ما داشته باشه ما بتونیم پیشرفت مناسبی رو در این مسیر ایجاد بکنیم.
بله آقای یزدانی، من دو تا سوال دیگه هم خدمتتون مطرح بکنم. یکی این که نیاز ما به سرمایه گذاری در استان قم چقدر است در مجموع، و یکی این که درآمد ما از این صنعت چقدر میتونه باشه و میتونه باعث شکوفایی ما بشه.
ببین من حالا درآمد چون بر حال بستگی به شرایط اقتصادی نوساناتی که وجود داره داره، اما اون چیزی که وجود داره این هست، واقعیت این هستش که ما باید الان 20000 تا موجود داشته باشیم.
بله.
که متاسفانه ببر 12000 تا 11700 تا بیشتر تخت نداریم. که ما تا الان حدود 10-15 تا هتل و حدود بیش از این دو برابر این رو هم فضاهای اقامتی ما کوچکتر رو درست کردم. 14 تا فقط بومگردی هست. بله. اینها رو ما داریم ساماندهی بکنیم. حدود 9 تا از این فضاهای کوچک و بزرگ رو هم امسال دوباره افتتاح داریم. سال گذشته 15 تا افتتاح کردیم.
بله.
داریم میریم به سمتی که ما این تخت هامون رو بیشتر بکنیم، فضای اقامتیمون رو بیشتر بکنیم، فضاهای گردشگریمون رو هم بیشتر مناسبتر بکنیم، به طوری که بتونیم این رغبت رو ایجاد بکنیم که کسی که یک بار میاد برای قم ان شاءالله
بتونه
که سالهای بعدم در سبد سفر خودش قرار بگیره
ان شاءالله. خیلی متشکرم جناب آقای یزدانی عزیز. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم. بله،
ما امسال هم با همت استاندار محترم معاون اقتصادی عزیز و همه دوستان استانداری تونستیم تا الان حدود 11 میلیارد تومان هم وام در اختیار واحدهای گردشگریمون قرار بدیم که شرایط خودشون رو مناسب بکنن برای اینکه هم بحث توسعه داشته باشن.
بله.
و به دنبال این هستیم که این میزان رو حدودا تا 100 میلیارد تومان هم پیش ببریم با درخواستایی که وجود داره در بانک‌ها. امیدوار هستیم بانک‌های عزیزم، مدیران عامل بانک‌های محترم ما هم همت رو بیشتر بکنن و کمک و یاری بکنن که ما بتونیم با تزریق این میزان سرمایه‌گذاری که به بانک میدیم به عنوان وام و تبدیلات بتونیم شرایط بسیار مناسبی رو در کنار 50 تا مکان اقامتی که در نظر داریم ایجاد بکنیم و بعضیاشون حدودا تا 20% و 40% و 50% اینا پیشرفت دارن، به شرایط مناسبی رو انشالله برای تسهیل سرمایه، ارتقای گردش مالی و ارتقای شرایط گردشگری و ارتقای شرایط درآمدی و اقتصادی مناسبی برای فضای گردشگری استان ایجاد می‌کنه
انشالله. خیلی متشکرم آقای یزدانی. اگر ما رونق تولید رو باور بکنیم،
بله،
اون بارور خواهد شد. باید باور داشته باش، اعتماد بکنیم و تلاش بکنیم برای رسیدن به این مسئله.
من این موضوع خدمت رو عرض بکنم. استاندار محبوب استان جناب آقای دکتر سرمست با فضای بسیار مناسبی که ایجاد کردن و خودشون هم استاد دانشگاه هستن و بسیار علمی به موضوع نگاه میکنن، معاون محترم اقتصادیشون، همه معاونایی که
بله.
در استان هستن همه دست به دست هم دادن که انشالله ما بتونیم رونق
بله.
اقتصاد رو بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری امسال بگونی پیش ببریم که شرمنده مردم انشالله نشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای یزدانی. التماس دعا داریم، تشریف میبرید.
شما هم دعوت میکنیم حتما به قم سر بزنید.
انشاءالله انشاءالله. شب شما بخیر و خدا نگهدار شما. خداحافظ شما. خب عزیزان، گفتگو کردم با آقای حمید یزدانی، مدیر کل محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان قم در خصوص فرصت‌های گردشگری. خب دوستان عزیز شنونده، همچنان با برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ در خدمتون هستیم. ساعت همینک 22:35 دقیقه و 4 ثانیه است. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر محسن جوادی، معاون محترم فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. آقای دکتر جوادی، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر و تبریک به شما میگم.
سلام علیکم، منم خدمت شما سلام عرض میکنم و شب نیمه شعبان رو تبریک میگم خدمت شما و شنوندگان ما.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر جوادی، ابتدا بفرمایید ویژگی های این دوره نمایشگاه کتاب تهران نسبت به دوره های قبل چی هست؟
این دوره اگر از جهات مختلفی بخوایم مثلا در موردش صحبت کنیم، از لحاظ
بله.
فرهنگی تنوع بیشتری برنامه‌های فرهنگی پیدا کرده، یه نگاه بین المللی درش تقویت شده و مثلا کشور مهمان ویژه که چین هست با یه هیئت خیلی گسترده و با همه مثلا شاخه ها یا
بله.
چیزایی که در حوزه کتاب مهمه، مثلا برای کپی رایت و خرید رایت کتاب های ایرانی بگیرید تا ارتباط با نویسندگان و همینطور از کشورهای حدود 30 کشور دیگه، البته در اندازه‌های کمتری اینجا حضور دارن، برنامه دارن. از لحاظ فرهنگی تنوع زیادی برنامه داره و مجموعاً میشه بگیم که نسبت به دوره قبل اون گستردگی و تنوع بیشتری به لحاظ فرهنگی داره. از لحاظ اقتصادی خب با توجه به شرایط اقتصادی کشورم
بله.
ما سعی کردیم هم رو کرده صرفه‌جویانه در هزینه‌ها داشته باشیم. مثلا فرض کنید سال قبل اگر مثلا 17 میلیارد مثلا خرج این برنامه بود، ما سعی کردیم پایین‌تر بریم، به رغم اینکه اگر قاعدتا با همون لحاظ می‌رفتیم خب باید بیشتر هم می‌شد چون تورم مثلا گرونی. از این جهت هم تلاش میشه که اقتصاد نشر رو هم تقویت کنیم با طریق خود رو شکر افزودن یارانه‌ها. مثلا دولت و جمهوری اسلامی ایران هم خیلی کمک کرد، وزیر محترم ارشاد تلاش کردن و هم یارانه‌های دانشجویی اضافه شد و هم یارانه‌های اساتید محترم دانشگاه و همینطور بخش‌های مختلف. بنابراین امیدواریم که به رغم اینکه خب به هر حال مشکلات اقتصادی وجود داره و
بله.
کتاب هم قیمتش گران شده و با همه این ملاحظات امیدواریم که با توجه به این شعاری که اینم یکی از امتیازات این دوره هست، هم یه مفهوم در واقع رد دادن کتاب به حوزه توانایی و اقتصاد و اینا درش وجود داره و شعارش این هستش که خواندن توانستن است، امیدواریم که از طریق کتاب راهی به توانایی ها و در واقع رونق اقتصادی پیدا کنیم.
بله.
همینطور در بخش های دیگه ای که از لحاظ در واقع تأمین رفاه مردم هم تلاش خیلی زیادی شده و چادرهایی که معمولا بیرون بود و فضا را میگیره کلا برداشته شده، فقط یک
بله.
مجموعه در چادر هستن، بقیه کلا فضای آزاده برای استراحت و تدارکات مبلمان شهری و امکانات بهداشتی و اینها درش خیلی تقویت شده. امیدواریم انشالله مهمانانی که میان علاوه بر اینکه یه فرصت خوبی رو برای دیدن نمایشگاه و خرید کتاب دارن، فرصتی هم برای گفتگو با همدیگه با نویسندگان با دوستان فرهنگیشون داشته باشن در این نمایشگاه
انشالله. آیه دکتر جوادی، البته این بحث هزینه رو که فرمودید به نظر میرسه در بخش کتاب و مطالعه و خواندن واقعا سرمایه گذاری باشه، هزینه نباشه، چرا که به هر حال نیاز جامعه است. حالا شما فرمودید
بله همینطوره. نه منظورم این بود که یعنی میتونیم بله. سرمایه گذاری رو به جای اینکه مثلا خرج هزینه هایی که
بله بله.
هزینه ای بکنیم
بله بله.
بهتره که خرج خود کتاب و خرید کتاب
همینطوره بله.
بله این منظورم اینه، یعنی
بله.
ما از این قسمتی یه مقدار صرفه جویی کردیم، در عوض آوردیم روی کمک به مثلا یارانه ها، کمک به
بله بله.
تأمین فرض کنید کاغذی که لازمه و این مقولات.
بسیار خوب. آیه دکتر جوادی، خواهش همینه بفرمایید چه کشورهایی شرکت کردن؟ چین رو فرمودید و چند کشور
دیگه؟ چین مهمان ویژه هست.
بله بله.
کشورهای مختلفی شرکت کردن، قرفه دارن مثلا فرض کنید. بعضی هاشون شاید برای اولین بار اومدن
بله.
قرفه دارن. ایتالیا هست، آلمان هست، اکثر کشورهایی که معمولا وجود حضور داشتن در بخش بین المللی ما، چون ما دو بخش داریم، یک
بله
بخش
بله.
که فروش کتابه، یعنی در واقع ناشران بین المللی هست،
یه نمایشگاهی هست، یه فروشگاهی
هست، یه نمایشگاهی هست که فعالیت ها هست
بله.
در هر دو اینا حضور خوبه، به رغم اینکه ما یه نگرانی داشتیم به هر حال شرایطی که وجود داره
بله.
امکان این هست که مثلا یه مقدار کمتر از سال قبل باشه اینا، ولی خدا رو شکر در عمل این خیلی اتفاق نیفتاد و نشون داد که یه مسیر خوبی رو نمایشگاه رفته و اعتبار خوبی داره نمایشگاه تهران.
بله.
به خاطر اینکه خیلی شناخته است برای خیلی کشورها، اونایی که اهل نمایشگاه هستن میدونن که نمایشگاه تهران که از شلوغ‌ترین، پرتردد‌ترین و پر مخاطب‌ترین نمایشگاه‌های دنیا هستش.
بله بله.
و حتی از لحاظ فروش کتاب نسبت به مثلا و حتی بحث‌های نمایشگاهی و تبادل مثلا مباحث فرهنگی هم یکی از بهترین نمایشگاه‌ها هستش.
از این جهت
کشورهای مختلفی شرکت کردن، چه کشورهایی که مثلا از بخش عربی، کشورهای اسلامی هم که حضور دارن، چه کشورهای اروپایی و بخش بین الملل، یعنی فروش بین الملل ما، بعضی هاشون مستقیم حضور دارن و طبق معمول سنوات قبل بعضی هاشون به دلیل اینکه بالاخره ملاحظات اقتصادی و اینا هم دارن، شاید حضور خودشون خیلی به صرفه نیست، نمایندگی هاشون اینجا فعاله.
بسیار خوب. آقای دودو جوادی، چه تعداد ناشر داخلی و خارجی الان تو نمایشگاه حضور دارن؟
نزدیک 2400 ناشر داخلی در واقع ثبت نام شدن قطعی و مراحل نهایی شدن کارشون داره صورت میگیره و ممکنه بعضیاشون مثلا به دلیل نقص مدرکی چیزی نهایتا نتونن و جایگزین بشن، ولی این هولوش در همین حدود ناشران داخلی هم تو نام در بخش‌های مختلف هستن، کودک و
بله
آموزشی و دانشگاهی. و امسال یکی از ویژگی‌ها که فراموش کردم بگم بخش در واقع فعالیت‌های فناوری‌های نوین فرهنگی یا همون استارتاپ‌ها.
بله بله بله،
اینم
یعنی یه بخش جدید هست دیگه.
بله، در حوزه فرهنگ.
بله بله،
کسایی که فعالیت‌های نوع فرهنگی مثلا دارن با شکل جدیدی در عرصه فرهنگ حضور دارن، غیر از بحث ناشران دیجیتال و نشر الکترونیک و اینجور.
بله بله بله،
این متفاوت از اونه. یا مثلا کتاب‌های گویا، اونا هم باز یه بخش
بله
نسبتا گسترده‌ای دارن، در واقع حضور دارن. این بخش واقعا نوعه، یعنی بخش فناوری‌های نوع فرهنگی.
تعداد
بهره گیری از این بتونیم
ان شاء الله
حرکت جدید رو تو عرصه بله. در بخش خارجی هم
ناشران خارجی چه تعدادی؟
بله 800 ناشر هستن.
800 ناشر
از لاتین و عربی و اینا هستن.
بعد آیه دکتر جوادی، ما بعضی وقت تو نمایشگاه شاهد هستیم که بعضی از ناشرین کتاب‌های متفاوتی حتی از سایر ناشرین در غرفه‌هاشون عرضه می‌کنن. این انتخاب و به هر حال جایگزینی بعضی ناشران هم یک مسئله‌ای، حالا من نمی‌دونم مثلا چطوری رفع شده.
بله، این مشکل رو ما داشتیم قبلا هم و
بله.
سعی کردیم شاید کلا نتونیم امسال مثلا
بله
مشکل حل کنیم، ولی به سمت حلش رفتیم با یه شکلی که در بعض بخش ها از یک شکل خریدی مثلا استفاده میشه که یه مقدار این میتونه کنترل این قضیه باشه. از لحاظ فنی بانک هم کاری کرده در یه در واقع مواردی که خب یه مواردی از خود ناشران نمایندگی دادن، مثلا حضور ندارن خودشون، کتابشون کم بوده مثلا.
بله،
اینا از قبل خب گاهی وقتا از ناظری که میبینه فکر میکنه که این مثلا بدون مجوز و ایناست، نه این خب مجوزشو داره و یه ناشری خودش حضور نداره نمایندگی داده، این گاهی این هست.
بله،
ولی یه مواردی هم که شما فرمودید اینم هست که ما یواشواش داریم به سمتش میریم که اینو هرچه بیشتر بتونیم کمتر کنیم و طبیعتاً این در هست که این اتفاق نیفته، ولی خب گاهی در هست این نکته که شما گفتید.
بله آیه دکتر جوادی، به هر حال امسال سال رونق تولید هست، ما در بخش کتاب خب تو تولید محتوا هم باید اثرگذار باشیم، ضمن این که خب به هر حال بعضی از کتاب‌های ما هم میتونه برای ما یک درآمدی داشته باشه و یک فرصتی باشه برای ناشرین در خارج از کشور استفاده بشه. روی این موضوع چه کار کردید؟
بله، اتفاقاً این بخش بازار جهانی روی نکته دومی که شما گفتید که
بله
در همین بخش بین الملل ما فعاله.
بله،
یه فضایی رو ایجاد میکنه که همین مثلا فرض کنید کسایی که از کشورهای دیگه میان و کتابای رو اینجا میپسندن، کتابای کودک، کتابای
بله
مثلا اینا، خب یه جور باز حرکت به سمت رونق اقتصادیه. من نمیگم مثلا یه رقم خیلی مهمی رو ما از این طریق میتونیم مثلا بیاریم تو اقتصاد، ولی خب این شروع دیگه.
بله،
این مسیر باز
از یه جایی باید شروع بشه دیگه.
بله، این مسیر باز بشه، این در واقع الان نشان، یعنی رابطهای خوبی وجود دارن، کسایی هستن حرفه‌ای شدن که این قضیه میتونن این کارا رو بکنن، این خیلی یه حرکت خیلی مثبتی به سمت رونق اقتصادی از این جهت میشه. ما همونطور که شما اشاره کردید به نظر من
بله
ما باید به سمت این بشیم که بریم که بازارهای یه مقدار بین المللی رو برای نشر ایران پیدا کنیم.
آیا افرادی هم هستن توی نمایشگاه که این کارها رو تربیت
کارا؟ بله
بله،
ما هم به همین سمت چه اونجا جاهایی که میتونیم مستقیم زبان فارسی مثلا عرضه کنیم،
بله،
کشورها خرج کنید همسایه،
بله،
حتی بعضی کشورهای اروپایی که مثلا یا مثلا کشورهایی که ایرانیای عزیزی اونجا زیاد حضور دارن، اینم باز یه
قابل استفاده است. بله، بله.
اما غیر زبان فارسی هم میتونیم از طریق همین راه تو حضور فعال تو کشورهای عربی، کشورهای اسلامی، جاهای مختلف این میتونه اتفاق بیفته. خود این فروش رایت میتونه درآمد خوبی برای یه ناشر باشه.
بله،
این یه جور رونق اقتصادیه. بله، البته وقتی این چرخ را بیفته باید روی چیزهای دیگه مثل خود صنعت چاپ و
بحث
دیگه‌ش هم فکر کرد که جدید بشه، نو بشه،
همین شده
که اقتصاد رو رونق بده.
بله بله. آیه دکتر جوادی، من آخرین سوال رو میخوام بپرسم، البته بحث زیاد هست. این که ما وقتی که وارد نمایشگاه میشدیم سالهای قبل، راهنمای خوبی نداشتیم در طول مسیر یا بروشور یا به هر حال با وسایل دیگه‌ای که ما بدونیم این کتابی که ما میخوایم الان در کدام غرفه، کدام گوشه، شمال، جنوب، غرب، شرق نمایشگاه هست که به راحتی بریم و این رو تهیه بکنیم و باید سرگردان تو غرفه های متعدد بگردیم.
این مشکل یه بخشش مربوط میشد به این که خب ما مثلا معمولا به دلیل اینکه دیر غرفه ها آماده می شدن،
بله،
کتاب ها می رسیدن، خیلی زمان مناسب و در اختیار اون دوستانی که تو اطلاع رسانی مثلا کار می کردن شاید گاهی وقتا،
بله،
نداشتن.
بله،
امسال ما سعی کردیم این اتفاق برام این که باز این مشکل رو داشتیم که دیر مثلا مسلا رو تحویل گرفتیم اون سالن ها رو اینا رو به خاطر اینکه برنامه های دیگه ای اونجا وجود داشت. باز ولی تلاش خیلی زیادی داره میشه که انشالله بتونیم زودتر از روز اول و قبل از این که مثلا شروع بشه این دقیقا غرفه ها استقرار پیدا کرده باشن، کتاب ها استقرار پیدا کنن، دیگه مثلا غرفه جا به جا نشه یا مثلا کتیبه هاشو مشخص بشه. این اگر روشن بشه، یعنی زودتر انجام بشه که دوستان ما شبانه روزی شاد همین الان هم دارن کار میکنن، معمولا شبانه روزی دارن کار میکنن و تلاش میکنن، این میتونه خیلی کمک کنه به این که اطلاع رسانی دقیق تر و درست تری بشه. یه سیستم های جدیدتر و مثلا از مدل راهنمایی های جدیدتری هم دارن استفاده میکنن تا این اتفاق بیفته.
خب من بازم میخوام یه سوال کوتاه اگه اجازه بدن. بله، یکی این که به هر حال دانشجویان و حوزویان نیاز دارن به کتاب، همیشه هم مشکل دارن برای خرید، خب از نظر اقتصادی هم کتاب گرونه، چقدر کمکشون کردی؟ چقدر واقعا این کار تونست؟
ببینید ما خودمون واقعا راضی نیستیم از این چیزی که الان انجام میدیم، ولی خب مقدورات ما هم اجازه نمیده بیشتر از این الان، چون رقم مثلا مخاطب دانشجو طلب و اینا زیادن، یه تغییر جزئی که شما یه مثلا سهم یارانه اضافه کنید خب بالاخره یه رقم،
بله، درسته، یه رقم در مجموع
ما دست ما بسته بود، ولی با توجه به همه مشکلات مثلا که وجود،
بله،
داشت، خب به هر حال امسال شرایطی که وجود داشت، ولی به رغم اینا ما مثلا در بخش یارانه های،
بله،
دانشجو اینا یه رقمی شد نصف رقم سال قبل رو باز اضافه کردیم مثلا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
اساتیدم دو برابر کردیم.
بسیار عالی، ممنونم جناب آقای دکتر جوادی، از شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خیلی
شبتون بخیر.
متشکرم.
خدا نگهدار شما. خب دوستان، گفتگوی بود با جناب آقای دکتر محسن جوادی، معاون محترم فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران. در حال حاضر هم ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای مجددین معلمی، معاون محترم حوزه هنری و دبیر هفته هنر انقلاب. آقای معلمی، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام علیکم، شب شما هم بخیر. عید بزرگ نیمه شعبان رو خدمت شما و همه شنوندگانتون تبریک عرض میکنم. امیدوارم که در این شب بزرگ همدیگر دعا کنیم.
انشالله. انشالله.
خوب براتون دارم.
انشالله. آیه معلمی، هفته هنر انقلاب به چه موضوعاتی میپردازه؟
ابتدا خیلی ممنون از فرصتی که در اختیارم گذاشتید.
خواهش میکنم.
5 سال هست که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی
بله.
به مناسبت روز شهادت شهید آوینی روزی رو به عنوان روز هنر انقلاب مقرر کردن.
بله.
خب این به اصطلاح فرصت یک فرصت تازه این زن این مصوبه فرصت تازه‌ای رو در اختیار ما قرار گذاشت که فعالیت‌هایی رو که در طول سال هنرمندان به اصطلاح متعهد و انقلابی بله. انجام میدن رو ما بتونیم بزرگنمایی کنیم، بزرگ کنیم، پخش کنیم،
بله.
ارتباط عمومی بیشتری با مردم قرار بدیم و طبیعتاً این هفته هنر انقلاب همه ی هنر انقلاب نیست، یک فرصت نمادین فقط برای قدردانی از کسانی که در طول سال به اصطلاح فعالیت انجام دادن و کاراشون زمینه درخشان شدن هنر انقلاب رو فراهم کرد.
در این هفته از چه کسانی تقدیر و تجلیل میشه آیه معلمی؟
یکی از فعالیت هایی که به اصطلاح انجام شد این بود که 5 سال هست که به صورت منظم چهره سال هنر انقلاب معرفی میشه.
بله.
طبیعتاً ممکنه سوال برای شما این باشه که این چهره چطور معرفی شده و چه
ملاکاش چی هست؟
بله، مکانیزمی انجام شد. اولش باید ملاکاش رو توضیح بدم خدمتون.
بله.
مهمترین ملاکی که طبیعتاً تو این زمینه هست این است که کار ارزشمندی باشه، کار بزرگی باشه، کار تأثیرگذاری باشه، به لحاظ محتوایی
بله.
کار متعهد نسبت به حق و حقیقت باشه. در به لحاظ کیفی کیفیت لازم رو برای درخشیدن و برای به اصطلاح جلب توجه کردن داشته باشه و سومین ملاکمون هم به لحاظ اقبال عمومی و مخاطب توانسته باشه در طول سال 97
بله.
یا همون سال به اصطلاح مخاطبین گسترده‌ای رو به خودش جلب کنه.
بسیار.
ما افرادی رو که بله. در طول سال یا جوایز ملی بزرگ رو جلب کردن یا به لحاظ اکران موفقی داشتن یا به لحاظ فروش اثر موفقی داشتن یا توانسته باشن جریان سازی عمومی برای جبهه هنر انقلاب بکنن رو به عنوان نامزد انتخاب میکنیم.
بله.
این نامزدها رو به یک جمع وسیع نزدیک 100 نفره
بله.
از پیشکسوتان، هنرمندان، مدیران ارشد فرهنگی عرضه میکنیم و نظر اونها رو میگیریم.
بله.
این نظرخواهی باعث این میشه که افراد رأی به اصطلاح بدن و ما 5 نفر رو به عنوان 5 نفر نهایی
بله.
معمولا معرفی میکنیم. مجددا از بین این 5 نفر همون ترکیب 100 نفره رأی گیری میشه و نهایتاً هر کسی که اقبال بیشتری رو بین این 100 چهره برجسته پیدا کنه عنوان چهره سال معرفی میشه.
بسیار خوب. پس یک کار فاخر داشته باشه، جریان سازی بتونه بکنه، اینها از ملاکاست دیگه.
یکی از اینها باشه دیگه، یا جریان سازی اجتماعی بکنه یا کار فاخری رو عرضه کرده باشه
بله.
یا آموزش عمومی برای جوانان و نسل جدید داشته باشه. یکی از این ملاکار اگر داشته باشه اون نامزد انتخاب میشه.
مثلا در خصوص انتخاب آقای ابراهیم حاتمی کیا به عنوان چهره سال در هنر انقلاب این چی بوده؟ به چه دلیل بوده؟
خب ما 5 نفر رو به عنوان نامزد داشتیم
بله.
امسال
بله.
که هر کدومشون هم از یک رشته بودن. آقای ابراهیم حاتمی کیا از رشته سینما به واسطه تولید فیلم به اصطلاح اکران موفق فیلم درخت شام بود، چون ساخت فیلم هرچند مال سال 97 بود ولی اکرانش مال 97 بود و در این حال اکران بین المللی ایشون و تجلیل رهبری انقلاب بابت اکران بین المللی ایشون این هم ملاکاری بود که ایشون رو نامزد کرد.
بله بله. آی معلمی صداتون با کیفیت مطلوب به گوش ما نمیرسه، اگه یه جا به جایی صورت بگیری من فکر میکنم بتونیم صحبت های شما رو بشنویم. بله، همچنان نامطلوب هست صدای شما و یکی از سوالات ما هم باقی موند. اگر ارتباط برقرار شد و کیفیت صدا مطلوب بود، چون وقت هم کم هست، بتونیم با جناب آقای معلمی معاون محترم حوزه هنری گفتگومون رو به اتمام برسونیم. انشاءالله که این ارتباط هرچی سریعتر برقرار بشه در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ و ما بتونیم گفتگوی پایانی رو هم انشاءالله به سلامت به پایان ببریم و گفتگوی خودمون رو با جناب آقای معلمی به اتمام برسونیم. اگر ارتباط برقرار شد حتما شما رو در جریان سایر مطالب قرار خواهیم داد. خیلی خوشحالیم که شما هموطنان گرامی هم با ما همراه هستید و شنونده برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. امیدواریم گفتگوهای ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. آقای معلمی، ما صدای شما رو به خوبی دریافت نمی‌کردیم. بله بسیار خوب، الان
در خدمتتون هستم.
در خدمتم. بحث انتخاب آقای ابراهیم حاتمی کیا رو شما فرمودید از حوزه سینما بود.
بله، عرض کردم که ما 5 نامزد داشتیم.
بله.
از یک رشته بودن، آقای استاد نجابتی از حوزه تجسمی بودن.
بله.
آقای نقویان از حوزه مستند بودن. آقای
بله.
بودی از حوزه مستندنگاری تاریخ بودن و آقای رضا امیرخانی در حوزه ادبیات رمان بودن. به اصطلاح این 5 نفر نامزد بودن که خب اون 100 نفر چهره برجسته
به اصطلاح
رأی امثالشون جناب آقای ابراهیم.
بسیار خوب. آقای معلمی، با توجه به شعار سال یعنی رونق تولید،
بله،
منت هنری حوزه هنری چه برنامه‌ای در دستور کار داره؟
ما امسال سال پیشبینیمون این است که سال سختی رو داشته باشیم به لحاظ تولیدی.
بله.
برای اینکه واقعا در مزیره پول هزینه بر هست.
بله.
و نمیشه مثلا با اعمال سیاست تولید هنری اتفاق بیفته، مخصوصا اگر بخوایم تولیدات فاخر باشه.
بله.
اما تدبیری که در حوزه هنری اتفاق افتاده این است که از فعالیت های محفلیمون مثل به طرح جشنواره ها و محافل کمی بکاهیم، در این حال با صرفه‌جویی که اتفاق خواهد بیفته، یعنی با صرفه‌جویی اجرایی که متعهد شدن همه واحدهای ما انجام بدن، تلاش
بله.
کنیم که سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه تولید داشته باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای معلمی از توضیحات شما، سپاسگزارم. عید شما مبارک و از حضورتون خداحافظی میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار.
خدا.
گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب آقای مجددین معلمی، معاون محترم حوزه هنری و دبیر هفته هنر انقلاب. خب دوستان، خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید. سپاسگزاری میکنیم از حضور تک تک شما با برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ. یک بار دیگر ولادت با سعادت منجی عالم بشریت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف رو خدمت شما سروران گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنم. به اتفاق همکارانم در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ با شما خداحافظی میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار.
سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
سلام.
به به به. سلام خودم.
ببین، میخواستم با خودم راجع به یه چیزی صحبت کنم.
بگو، گوشم با توه.
میخوام نظر خودم رو بدونم که به نظرت من باید سیگار ترک کنم؟
ولی آخه تو که سیگاری نیستی.
اتفاقا نظر خودم هم همینه.
تو فقط اگه توی مهمونی یا یه جایی با دوستات باشی یکی دو نخ سیگار میکشی.
سر کارم البته همینجوره.
سر کار انقدر فشار هست که اگه سیگار نکشی نمیتونی کارتو درست انجام بدی. اینجوری که آدم سیگاری به حساب نمیاد.
منم همین عقیده رو دارم. خوشحال شدم با خودم مشورت کردم.
قابلی نداره.
اگر قصد ترک سیگار را دارید با شخص دیگری غیر از خودتان مشورت کنید.
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو